ساعت 10 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز چهارشنبه 22 مرداد 1399، من رضا ولیزاده در 45 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. اگه در این روز پرخبر فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا در این مجله مهمترین رویدادهای ایران و جهان رو با همکارانم مرور کنیم. پیش از همه هانا کاویانی اینجا در استودیوست با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. با سلام، دفتر ریاست جمهوری ایران از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه خبر داده و گفته است حسن روحانی و امانوئل مکرون درباره تحولات لبنان بعد از انفجار مهیب در بندر بیروت، برجام و کانال مالی اینستکس گفتگو کردند. در همین حال کاخ الیزه فرانسه در بیانیه گفت امانوئل مکرون در این گفتگو به همتای ایرانیش از لزوم عدم مداخله طرفهای خارجی در تحولات لبنان صحبت کرده و گفته است که کشورهای خارجی باید به احزاب فعال در لبنان برای تشکیل دولت جدید در این کشور کمک کنند. امانوئل مکرون به دنبال انفجار بندر بیروت که دست کم 171 کشته و بیش از 5000 زخمی بر جای گذاشت به لبنان سفر کرد. او همچنین هفته گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد بحران لبنان گفتگو کرده بود. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده دولت آمریکا قصد دارد تحریم‌های در رابطه با فساد مالی علیه برخی سیاستمداران اقتصادی لبنان در راستای تضعیف نفوذ حزب الله لبنان اعمال کند. چند منبع به وال استریت جورنال گفتند که دولت ترامپ می‌خواهد سیاستمداران و فعالان اقتصادی فاسد لبنان را که با حزب الله در ارتباط هستند به لیست سیاه وارد کند. این گزارش می‌گوید آمریکا می‌خواهد هرچه بیشتر فاصله حزب الله شیعه مورد حمایت ایران با متحدینش در داخل لبنان را بیشتر کند. در پی انفجار مهیب هفته گذشته در بندر بیروت، اعتراضات مردمی در لبنان اوج گرفت و حسن دیاب نخست وزیر این کشور که مورد حمایت حزب الله است از قدرت کناره‌گیری کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه با دفاع از طرح موسوم به گشایش اقتصادی گفت که کنترل نقدینگی، مقابله با تحریم شدید نفتی و تضمین سرمایه‌گذاری مطمئن برای مردم به توصیف او از آثار اجرای این طرح خواهند بود. او درباره طرح گشایش اقتصادی گفت دولت می‌خواهد در بخش بودجه‌ای تعادل ایجاد کند و جان تازه‌ای هم به بازار بورس بدهد.
دولت می‌خواهد ایجاد تعادل بکنه در بخش بودجه‌ایش بین منابعش و مخارجش، و دولت میخواد ایجاد سرمایه مطمئن بکنه برای مردمی که به آینده نگاه میکنن، یه سرمایه مطمئنی در اختیار اونها باشه.
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی هم روز چهارشنبه گفت کسری بودجه دولت به خاطر تحریم صادرات نفت یک واقعیت است و تأمین مالی این کسری بدون استقرار از بانک مرکزی نیز یک ضرورت به شمار می رود. این طرح با انتقادهایی از سوی شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس مواجه شده که می گویند بار مالی آن بر عهده دولت آینده خواهد بود. اما حسن روحانی منتقدینش را متهم کرده که می خواهند مردم را دل سرد کنند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 20,300,000 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز شمار جانباختگان نیز بیش از 743,000 تن برآورد شده است. بر اساس این گزارش در آمریکا نزدیک به 165,000 تن، در برزیل بیش از 100,000 تن و در مکزیک نزدیک به 54,000 نفر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. و سهراب محمدی بخشی و هنرمند پیشکسوت و سرشناس موسیقی مقامی خراسان روز چهارشنبه در 80 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای محمدی که از آخرین بخشی‌های خود بند کرمانج شمال خراسان بود، تنها هنرمند بخشی بود که مدرک درجه یک هنری معادل دکترای نوازندگی و خوانندگی را نیز دریافت کرده بود. خانواده سهراب محمدی گفتند که او تا آخرین لحظات عمر دوتار خود را بر زمین نگذاشت. صدای سهراب محمدی با قطعه معروف به شارجان به یاد آورده می شود. و بخشی لقبی است که به برخی از نوازندگان دوتار در شمال خراسان و ترکمن صحرا داده می شود.
خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی و در ادامه مجله شبانگاهی. کرونا در ایران و جهان. کنکور 99 به موقع برگزار می شود و شمار مبتلایان در جهان از 20 میلیون و 500 هزار نفر فراتر رفت. حسن روحانی به جلسه رأی اعتماد وزیر سمت نرفت. دلیل نرفتن استعلام از ستاد کرونا. برخی نمایندگان میگویند این توهین به مجلس است. در این باره با یک کارشناس به صورت زنده صحبت میکنیم. اسرائیل با پخش یک مستند تلویزیونی اعلام کرد انفجار در سایت هسته نتنز را از چند سال پیش برنامه ریزی کرده بود.
اسرائیل این برنامه را انجام داده، همه جنبه های اون رو در نظر گرفته. این خرابکاری آمدانه چندین سال طول کشیده.
به تنش‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس هم خواهیم پرداخت. همه اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. کم و زیاد نصف سال می شود که زندگی مردم در ایران به ویروس کرونا پیوند خورده. عده زیادی از دست رفتند و بسیاری نیز سلامت خود را بازیافتند. تأثیرات رکود اقتصادی در بحبوحه تحریم‌ها نیز روز به روز خود را بیشتر نشان می‌دهد. همکارم سمیرا قرایی همراه ماست از طریق اسکایپ تا از آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا بشنویم. سمیرا سلام، چه خبر؟
سلام میکنم به تو رضا و به همه همراهان رادیو فردا. احتمالاً آمار رو بهش پرداختین. امروز 2510 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته شناسایی شده، 188 مرگ هم ثبت شده بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی ایران. اما یکی از خبرهای تازه صحبت‌های اسحاق جهانگیری هست، معاون اول رئیس جمهور، که نکته ریزی رو در رابطه با کرونا اشاره کرده. اون رو پیوند زده به مسئله تحریم ها و گفته همزمانی تحریم ها علیه ایران و شیوع کرونا یک شرایط استثنایی رو در ایران به وجود آورده و عملکرد دولت روحانی در این شرایط بسیار استثنایی عملکرد درخشانی بوده که حتی دولت به فکر منافع اقتصادی خودش نبوده و تنها به فکر مردم و منافع کشور بوده و این شرایط رو در این وضعیت بحرانی رو داره به این ترتیب پشت سر میگذاره که خب جای بررسی و تحلیل داره صحبت آقای جهانگیری. گذشته از اون، همطور که خود اشاره کردیم، مسئله کنکور رو ما داریم. امروز سازمان سنجش 16 توصیه بهداشتی رو برای داوطلبان منتشر کرده که همه این توصیه ها توصیه بهداشتی هستن در رابطه با اینکه چطور در جلسات امتحانی حاضر بشن، چه کارهایی رو انجام ندن. کارت ورود به جلسه رو میدونیم که از سه‌شنبه 28 میتونن داوطلبان دریافت کنن و همونطور هم که قبلا گفته شده بود در 4 روز آزمون برگزار خواهد شد. از چهارشنبه 29 مرداد با گروه هنر شروع میشه، شنبه هم با زبانهای خارجی تموم میشه. و در رابطه با کنکور نکته مهمی که هست صحبت‌های فرمانده قرارگاه پدافند زیستی ارتش هست که گفته است که با وزیر بهداشت تلفنی صحبت کرده و اعلام آمادگی کرده که ارتش بیاد تمامی فضاهای پادگانی خودش رو در سرتاسر ایران در اختیار وزارت علوم قرار بده تا فشردگی جمعیت ایجاد نشه و بتونن کنکور رو برگزار بکنن، در حالیه که خب یک هفته بیشتر نمونده و باید این اقدامات خیلی زودتر از اینها انجام میشد. خیلی کوتاه بپردازم به وضعیت استانها. در حال حاضر از بهتر شدن وضعیت استان خراسان جنوبی داریم میشنویم. گفتن که تنها شهرستان بیرجند و نهبندان در وضعیت قرمز است. خوزستان از وضعیت قرمز به هر حال خارج شده، ولی یکی از اعضای ستاد مبارزه با کرونا خوزستان گفته وضعیت بسیار شکننده است. فارس همچنان وضعیتش وخیم و قرمز. نماز جمعهش که در چند روز آتی قرار است، روز جمعه پیش رو قرار است برگزار بشه، لغو شده. در میبوت هم گفته شده که برای 3 روز تمامی مغازه ها و اصنافی که ارتباطی به مایحتاج ضروری مردم ندارند حق فعالیت ندارند و باید تعطیل باشند برای 3 روز. از روز شنبه 25 مرداد این تعطیل شروع میشه. به قم اشاره کوتاهی بکنم که که گفته شده در 24 ساعت گذشته 5 نفر جان باختن در شهر قم. میدونیم که قم، استان قم در وضعیت قرمز هست. 353 نفر هم مشکوک به کرونا در قم بستری ان. حال 70 نفرشون رو وخیمه اعلام کردند.
سمیرا، معاون اول رئیس جمهوری ساعتی پیش اشاره‌ای هم به ویروس کرونا کرد و همینطور بحث کنکور هم همچنان داغه. اگه فرصت داریم در 30 ثانیه
صحبت کردیم در این رابطه، اجازه بده بپردازیم به جهان. در 24 ساعت گذشته بیش از 130 هزار کیس جدید رو در جهان داشتیم و بیش از 3500 مرگ اعلام شد. کوتاه اشاره کنم به اقداماتی که آمریکا انجام داده. روز گذشته آقای ترامپ گفتش که 100 میلیون دوز از واکسن تجربی مدرنا رو میخوان خریداری بکنن. این واکسن در حال حاضر آخرین مراحل آزمایش انسانیش رو داره پشت سر میگذاره، آزمایش حیوانیش انجام شده، الان روی بدن انسان داره آزمایش میشه. آقای ترامپ گفته بود که ما روی 6 تا واکسن سرمایه گذاری کردیم و حالا ارتش آمریکا آماده است که بره سراغ این واکسن مدرنا و اون رو بخواد امتحان بکنه و به شکل گسترده بزنه. در خبرهاتون هانا اشاره هایی کرد به مسئله شیوع کرونا در جهان. آمار کلی که داریم داره نزدیک میشه به 21 میلیون نفر و آمار مرگ و میر هم داره به 750 هزار نفر نزدیک میشه.
ممنونم از تو سمیرا قرایی. در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان از سمیرا شنیدیم. امروز جلسه رأی اعتماد به وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس بدون حضور حسن روحانی برگزار شد. به گفته رئیس مجلس، آقای روحانی برای حضور در جلسه رأی اعتماد از ستاد ملی مقابله با کرونا استعلام کرده بود و ستاد کرونا حضور او را به دلیل شرایط کرونایی به مصلحت ندانست. اما حسن روحانی به جای خودش اسحاق جهانگیری معاون اولش را به مجلس فرستاده بود. عدم حضور رئیس جمهوری در مجلس اعتراض برخی از نمایندگان را به دنبال داشت. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس میهمان برنامه ماست. آقای علیجانی سلام بهتون میکنم. نرفتن حسن روحانی به مجلس چه پیامی داره به نمایندگان و چرا آقای روحانی نرفت؟
با سلام. ابتدای نکته رو بگیم که دعوای دولت و مجلس در واقع دعوای مردم نیست، یعنی مردم کوچه و خیابون اعتنایی به این دعواها ندارن، چون یه طرفش یه دولتی رو میدونن که به رأی مردم خیانت کرده و طرف دیگه هم نمایندگانی که با حداقل رأی به صورت قلابی و با تقلب وارد مجلس شدن. از این نکته که بگذریم، آقای روحانی در مجلس قبلم گاهی قد نمی رفت، ولی موقع مطمئن بود که وزیرش عبور می کنه، حالا از رأی و استیضاح و این مسائل، ولی امروز به نظر می رسی که عدم شرکتش برای این بود که می دونست چه جوی در مجلس علیهش در انتظارش هست، جوی که در موقعی که آقای ظریف هم رفت به اصطلاح باش مواجه شده بود. آقای روحانی خب یه تبختر خاصی هم داره و موزه بالا برخورد میکنه و در واقع نوعی بی‌اعتنایی کرد به مجلس و مجلس رو زیاد حساب نکرد، ولی نوعی محافظه‌کاری هم بود که فرار کرد از محلکه، چون تو مجلس هم به هر حال فضا رو همه میدونن، نمایندگان رو خیلی ها میشناسن، اهالی رسانه حداقل پاچه برمالیدم دلشون لک زده بود که داد و بیدادی را بندازن، یه خودی برای بالاییانشون بدن، یه عوام فریبی هم بکنن که روحانی در واقع با نرفتن خودش این فضا رو کنترل کرد.
خب آقای علیجانی، نماینده محلات علیرضا سلیمی یکی از معترضانی بود که گفت حسن روحانی از یک طرف در مورد حضور خودش در ستاد مقابله با کرونا استعلام میکنه، اما به کنکور که میرسه به حرف این ستاد بی‌اعتناست و به 1 میلیون دانش آموز میگه برید شرکت کنید در آزمون. البته حالا این نماینده مجلس اشاره نکرد، ولی موضوع عزاداری محرم هم هست که حسن روحانی در این مورد به حرف ستاد مقابله با کرونا گوش نکرد. به نظرتون این استاندارد دوگانه چقدر برای آینده خود حسن روحانی میتونه خطرناک باشه؟
بله، این نرفتن روحانی به مجلس پیام داد که من در واقع وارد بازی شما نمیشم و به شما اعتنا نمی کنم. توجیهی که روحانی آورد برای نرفتن مجلس یک دهنکجی به مردم بود. در واقع اینجا انتقادی که همین نمایندگان میکنه انتقاد واردی است. مگر آقای جهانگیری که به عنوان معاون اول رفت مثلا جنسش فرق میکنه که اون کرونا نمیگیره و مثلا حسن روحانی میگیره. همونطور هم که شما اشاره کردین، خب رو کنکور اصرار داره آقای روحانی که برگزار بشه، مجالس عزاداری میگه حتی در استانهای قرمز هم برگزار بشه. همه اینایی که از نزدیک با روحانی کار کردن میگن فرد برها رفاه طلبی است، به تغذیهش بها میده، ساعت کار خیلی محدودی داره، دمای محیط براش مهمه، ولی من فکر نمی کنم هیچ کدوم از اینها دلیل واقعی باشه. نرفتنش دلیل سیاسی داره، ولی بهانه ای که آورده عذر بدتر از گناهه و نوعی توهین، حالا جدا از نمایندگان مجلس، توهین به شعور مردم هم هست.
آقای علیجانی، بپردازیم به چالش مجلس دولت یا مجلس حسن روحانی. این چالش به نظرتون در همین سطح باقی میمونه یا ممکنه بیشتر بشه؟
ببینید، اگر آقای خامنه‌ای یک روز هم دستشو از پشت دولت برداره، دولتی که الان در واقع نقش بز بلاگردان، البته تسلیم و رام بیت رهبری رو داره، دولت سقوط خواهد کرد. یعنی مجلس اونچنان مهاجم هست که دولت رو یک ساعته برکنار خواهد کرد. جنگ قدرت در ایران بسیار بالاست و به منافع نظام هم پایبند نیست اگر آقای خامنه‌ای از بالا کنترل نکنه، در دما رو کنترل نکنه. بنابراین این کشمکش در همین حد ایزایی به گمان من باقی خواهد ماند تا این دولت عمرش تموم بشه، چون آقای خامنه‌ای به این روکش مخملی روی سیاستاش احتیاج داره و به اینکه همه گناه ها در کشور از طریق همین نوع نمایندگان مجلس و جریان ولایی گردن دولت انحصارن گذاشته بشه. ولی مجلس هم کار ایزاییشو میکنه و امروز هم کرد، یعنی با رد کردن و یه وزیر تکنوکرات در واقع کار ایزاییشو کرد. این وسط فقط ملت هستن که سرنوشتشون بازیچه این جنگ قدرت شده و مردم هم که باید هزینه‌شو بپردازن.
سپاسگزارم از شما. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس میهمان برنامه ما بود. اما گذشته از نرفتن حسن روحانی به مجلس، بپردازیم به آنچه که امروز در جلسه رأی اعتماد به وزیر صنعت معدن و تجارت گذشت. همکارم مهتاب وحیدی‌راد گزارشی داره در همین باره.
وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت صنعت معدن و تجارت در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد لازم را به دست نیاورد. به این معنی که حسین مدرس خیابانی که از اردیبهشت 99 سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت بود، نمیتواند به عنوان وزیر در این وزارتخانه کار خود را ادامه دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نتیجه آرای امروز را اینطور اعلام کرد.
آرای اخذ شده 254 رأی، آرای موافق 104 رأی، آرای مخالف 140 رأی و آرای ممتنع 10 رأی. بنابراین جناب آقای مدرس خیابانی موفق به اخذ رأی اعتماد از نمایندگان محترم به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت نشد.
حسن روحانی به مجلس نرفته بود و اسحاق جهانگیری معاون اول او در این نشست حضور داشت، موضوعی که مورد انتقاد برخی از نمایندگان قرار گرفت. خبرگزاری ایسنا هم نوشته که عدم حضور رئیس جمهور در این نشست بر رأی نمایندگان تأثیر گذار بود. در نشست امروز مجلس، محسن زنگنه، حسین علی حاجی دلیگانی، علی اصغر عنابستانی و عباس گودرزی نمایندگانی بودند که به عنوان مخالف درباره عملکرد حسین مدرس خیابانی صحبت کردند. نحوه تخصیص ارز دولتی، تورم و گرانی و عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز مواردی بود که این نمایندگان به عنوان انتقاد از او مطرح کردند. از سوی دیگر سلمان زاکر، علی بابایی، محمد خدابخشی و احمد رسولی نژاد که به عنوان نمایندگان موافق صحبت کردند، گفتند که حسین مدرس خیابانی برای مبارزه با فساد عزم جدی دارد و نحوه عملکردش پراجناحی و تخصصی است. خود حسین مدرس خیابانی هم با اشاره به فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و تحریم‌های آمریکا از عملکرد خود دفاع کرد و درباره برنامه‌هایش گفت:
کل چهار محور اصلی، تحقق بخش تولید و جهش تولید با اتکا بر توان ساخت داخل، توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی، توسعه صادرات و کنترل واردات و مدیریت و تنظیم بازار تلاش خواهند کرد.
تمام اینها حسین مدرس خیابانی رأی اعتماد مجلس را به دست نیاورد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس پس از اعلام نتایج آرا از حسن روحانی خواست هر چه سریع‌تر گزینه دیگری را برای وزارت سمت به مجلس معرفی کند. حسین مدرس خیابانی دانش آموخته مهندسی صنایع و مدیریت استراتژیک در دانشگاه علم و صنعت است و از 3 ماه پیش در پی برکناری رضا رحمانی سرپرستی وزارت سمت را بر عهده داشت. او در زمان وزارت رضا رحمانی به عنوان قائم مقام امور بازرگانی این وزارتخانه مشغول به کار بود. در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، محمد شریعت مداری وزیر صنعت معدن و تجارت بود، اما دوره وزارتش تنها 14 ماه به طول انجامید. نمایندگان مجلس او را با دلایلی همچون ضعف مدیریت، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل و مدیریت بازار استیضاح کردند. 1 ماه بعد محمد شریعت مداری استعفا کرد و پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شد. پس از آن رضا رحمانی به عنوان وزیر سمت کار خود را شروع کرد و 1.5 سال در این سمت بود تا اینکه در اردیبهشت 99 با حکم حسن روحانی برکنار شد. و حالا با رأی عدم اعتماد مجلس به حسین مدرس خیابانی، وزارت صنعت معدن و تجارت همچنان بلا تکلیف میماند تا حسن روحانی گزینه بعدی خود را به مجلس معرفی کند. مجلسی که بیشتر کرسی‌های آن در اختیار منتقدان دولت قرار دارد.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. یک برنامه تلویزیونی اسرائیل درباره انفجار سالن سانتریفیوژهای نتنز مدعی است که روند خرابکاری برای انفجار از مدت‌ها پیش از روز حادثه در لوله‌ها و تجهیزاتی که ایران از خارج خریداری و وارد کرد آغاز شد. این برنامه با نام زمان حقیقت ضمن بازسازی صحنه‌های با هنرپیشه‌ها بر اساس روایتی که عمدتاً رونن برگمن گزارشگر اسرائیلی امور اطلاعاتی در روزنامه‌های نیویورک تایمز و یدیوت آخرنوت بیان می‌کرد شامگاه 21 مرداد پخش شد. این برنامه از شبکه دولتی کان که بودجه آن را دولت اسرائیل می‌دهد پخش شده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با فرنوش رام خبرنگار در تل آویو و از او در مورد جزئیات این ماجرا پرسیدم و این برنامه تلویزیونی.
این یک برنامه مستندی هست که در مورد مهمترین مسائل بین المللی و داخلی که برای کشور اسرائیل اهمیت داره ساخته میشه و این یک بخش کاملی بود که به ماجرای انفجار نتنز روز 12 تیر اختصاص پیدا کرد. در چهارچوب اون با شماری از مقامات اطلاعاتی و عملیاتی طراز اول آمریکا و همینطور مقامات ارشد اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل و گزارشگران مهمی که با خود رؤسای موساد و سازمان‌های اطلاعاتی در ارتباط هستند گفتگو شد و از زوایای مختلف کنکاش شد که چگونه چنین عملیاتی ممکنه شکل گرفته باشه و چگونه به مرحله اجرا درآمد، پشت سر این عملیات چه تفکراتی نهفته بود، چند سال روش کار شده بود، چگونه همه مخاطرات پذیرفته شد، به مرحله اجرا درآمد، موفقیت کاملی داشت و در عین حال یک برنامه نقادانه هم بود نسبت به اینکه چنین برنامه‌هایی ممکن است چه اثراتی بر روی امنیت اسرائیل داشته باشه.
شما خودتون این برنامه رو دیدین و حرف اصلی این برنامه چیه؟ اینکه اسرائیل نقشی داشته در این انفجار و مقدمات اون، یا فقط اطلاع داشته، یا اینها یافته‌های اسرائیل بعد از انفجار هست؟
نخیر، برنامه کاملا به صورت آشکار و روشنی با این محوریت است که این برنامه ریزی در اسرائیل صورت گرفته، ضمن هماهنگی و یا دست کم یک نوع آگاهی دادن کلی به آمریکا انجام شده. اسرائیل این برنامه رو انجام داده، همه جنبه های اون رو در نظر گرفته. این خرابکاری آمدانه چندین سال طول کشیده، گفته میشه که حتی در ساخت اون لوله هایی که به ایران عوامل بین المللی فروختن، تجهیزات متعدد دیگه که ایران برای تکمیل برنامه اتمیش به اون نیاز داره، در اون تجهیزات چه نوع خرابکاری های ریز و ظریف و دقیق و حساسی انجام شد. و بعد هم گویا خود عواملی از طرف همدست موساد یا عواملی به نام موساد به نیابت از طرف اینها و میرن و اون قسمت پایانی رو انجام میدن. شاه بیت این ماجرا این بود که تمام اینها سالها طول کشیده و خود اون بمب ها هم درون لوله ها که منفجر شده چندین و چند ماه قبل در اونجا بوده و حتی وقتی هم که دگمه رو هم فشار دادن که یعنی این انفجار صورت بگیره، حتی الزاماً نمیبایست همون بلافاصله انفجار رخ بده، بلکه میتونسته که دیرتر باشه، آنگونه که رونن برگمن گزارشگر شماره اول امور جاسوسی اینجا این داستان رو به شیوایی و روشنی کامل بیان میکرد.
خب شبکه تلویزیونی که این برنامه رو پخش کرده یه شبکه دولتیه، چه هدف یا اصراری داره که چنین تصویری رو از دولت اسرائیل نشون بده یا از سازمانهای امنیتی اسرائیل؟ اینکه اسرائیل به نوعی شاید پشت انفجار نطنز بوده برای مخاطب داخل اسرائیل ساخته شده یا مخاطب خارج از اسرائیل؟
هر دو. درسته که بعد از انحلال و فروپاشی سازمان ملی رادیو و تلویزیون اسرائیل در چند سال پیش، یه سازمان جدیدی درست شده که دولتیه و تمام بودجه کلان و هنگفتش رو شبکه کان از دولت میگیره، اما به این مفهوم نبود که این برنامه کاملا تبلیغیه. اما نتیجه کلیش مسلماً در راستای تصویر این ذهنیت هست که نهادهای اطلاعاتی و جاسوسی اسرائیل میتونن چه عملیات خارق العاده‌ای رو انجام بدن و این در این وضعیت مسلمه که به دولت آقای نتانیاهو، به سازمان‌های اطلاعاتی جاسوسی و امنیتی اینجا کمک بسیار زیادی میکنه، با وجود اینکه میگویم که مسائل نقادانه‌ای هم در این ماجرا بود و در هر حال نتیجه گیری کلی مقامات اسرائیل هم این بود که با وجود تمام این عملیاتی که از نظر اونها خیلی هم موفق بوده، هیچ وقت نمیشه اشتیاق داشتن برنامه اتمی رو از ایران و ایرانی ها سلب کرد. و حتی معاون ارشد پیشین موساد دوید میدان تاکید داشت که ما نباید در این گونه عملیات اغراق و زیاده روی بکنیم، چون بالاخره ایران آینده هنوز باید اون رو حفظ کرد به عنوان یک دوست احتمالی.
فرنوش رام بود، خبرنگار در تل آویو، در مورد جزئیات برنامه تلویزیونی اسرائیل درباره ماجرای انفجار سالن سانتریفیوژهای نطنز و ادعای این برنامه تلویزیونی صحبت می‌کردیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نشست هیئت دولت در واکنش به بیانیه دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس خطاب به کشورهای عرب خلیج فارس تاکید کرد سلاح و قدرت نظامی و تسلیحاتی ایران برای استفاده علیه همسایگانش نیست و قدرت ایران به نفع کل منطقه است. الهه روانشاد درباره این اظهارات گزارشی داره که با هم میشنویم.
در آستانه رأی‌گیری پیشنویس قطعنامه آمریکا برای ادامه تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد و سه روز پس از ارسال نامه شورای همکاری خلیج فارس به شورای امنیت که در آن خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شده است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت با اشاره به نامه شورای همکاری خلیج فارس خطاب به کشورهای عرب خلیج فارس تاکید کرد که باید حواسشان را جمع کنند که به زعم او مورد سوء استفاده آمریکا قرار نگیرند.
کشورهای همسایه ما حواسشون جمع باشه، مبادا آمریکا بخواد از اونها سوء استفاده بکنه، مبادا آمریکا بخواد اونها یه اطلاعیه صادر بکنند
در نامه شورای همکاری خلیج فارس، جمهوری اسلامی به اشاعه تسلیحات در سراسر منطقه متهم شده و آن را بخشی جدا نشدنی از سیاست توسعه طلبانه منطقه‌ای و مداخله طولانی مدتش در امور داخلی کشورها تلقی کرده است و نوشته شده که این نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد است. حسن روحانی گفت که قدرت ایران به نفع کل منطقه است و خطاب به کشورهای منطقه گفت که علیه شما نیست، ما در کنار شما هستیم.
سلاح ما علیه شما نیست، قدرت ما علیه شما نیست.
حسن روحانی در بخشی از سخنانش با اشاره به حمله عراق به کویت و نقش صدام حسین رئیس جمهوری وقت عراق در آن گفت که کشورهای عربی منطقه بقای خود را مدیون ایران هستند.
اگر ما برای ثبات منطقه نایستاده بودیم شما نبودید، همه شما رو خورده بود صدام.
این گفته های حسن روحانی در حالی بیان شده که عربستان سعودی و متحدانش از جمله آمریکا ایران را متهم به ارسال جنگ افزار به شورشیان یمن می کنند و به رغم تکذیب ایران در همگی موارد، اما در مورد حملاتی از جمله به چند کشتی و پالایشگاه بزرگ عربستان آرامکو انگشت اتهام به سوی ایران نشانه رفت. حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید آقای روحانی در شرایطی داره به کشورهای عربی میگه که قدرت تسلیحاتی ایران خطری برای اونها نیست، که در همین حال حاضر روابط ایران با 3 کشور عربی خلیج فارس قطعه، یعنی با عربستان سعودی قطع رابطه است، با بحرین قطع رابطه است، با امارات در سطح کاردار هست. در جهان عرب هم که خب به هر حال روابط با کشورهای عربی هم چندان حسنه نیست. حالا در شرایطی که همین کشورهای عربی میدونن به هر حال ایران توان تسلیحاتی یمنی ها رو فراهم آورده، شبه نظامی هایی که در عراق هستند مورد حمایت ایران هستند، در لبنان حزب الله لبنان دیگه روشن هست به وضوح تمام، این سخن کوتاه آقای روحانی مبنی بر این که نه این توان تسلیحاتی ما خطری برای شما نیست، نمیتوانه به هیچ وجه التیامی بر خطری که اونها احساس میکنن باشه. فراموش نکنیم که پالایشگاه نفتی آرامکو مورد حمله خیلی سهمگینی قرار گرفت، نزدیک 50% از تولید این در یک عملیات 10 دقیقه‌ای از بین رفت تا اینکه دوباره توانستن بازسازیش بکنن. با این توضیحات میخوام بگم که مخاطب این صحبت ها به نظر نمیرسه که کشورهای عربی باشن، چون اونها قانع نمیشن از این حرف ها. روابط پرتنش ایران و کشورهای عربی خلیج فارس هم بسیار روشن هستش. من تصور میکنم که آقای روحانی با این بیان بسیار ضعیفی که به کار بسته کاری رو نمیتوانه پیش ببره. این رفع کدورت ها با کشورهای عربی نیازمند یک دیپلماسی دراز مدتی است که متاسفانه در تمام این سالها معدوم بوده و روابط همچنان پرتنشه. این سخن ها هم سخن های باورپذیری محسوب نمیشن.
کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است که مسکو و پکن برای پایان تحریم تسلیحاتی ایران و فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی لحظه شماری می کنند و برخی تحلیلگران بر این باورند که در صورت وتو شدن پیشنویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت احتمالاً به وسیله چین یا روسیه واشنگتن مکانیسم ماشه در برجام را فعال خواهد کرد و چنانچه این به حقیقت بپیوندد آنگاه تمامی تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی بازگردانده خواهند شد.
الهه روانشاد گزارش می‌داد.
شما به یک جشن تولد مجازی دعوت شدید. جشن تولد یکی از بی‌تکرارهای موسیقی پاپ ایران. سلطان قلب‌ها عارف.
سلطان قلبم تو هستی، تو هستی. دروازه‌های دلم را شکستی. پیمان یاری به قلبم تو بستی. با من پیوستی.
در 80 سال روز تولد او با او از خودش و کارنامه‌اش خواهیم گفت در حضور شما. 8 مرداد ماه منتظر باشید.
فردا شب سر ساعت 8 محمد زرقامی میزبان شماست در برنامه‌ای که به مناسبت تولد عارف خواننده محبوب در واقع تدارک دیده برای شما. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر اروپایی خود روز چهارشنبه با مقام‌های جمهوری چک در پراگ دیدار و گفتگو کرد. سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا برای 5 روز برنامه‌ریزی شده است و مایک پومپو قصد دارد پس از جمهوری چک به اسلوونی، اتریش و لهستان سفر کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفر اروپایی خود روز سه‌شنبه وارد جمهوری چک شد و با همتای چکی خود توماش پتریچک دیدار و گفتگو کرد. آقای پومپئو به همراه وزیر خارجه چک به شهر پیلزن رفتند و در مراسمی به مناسبت 75مین سالگرد آزادی این شهر توسط ارتش آمریکا شرکت کردند. 75 سال پیش شهر پیلزن و مناطق غربی کشور چکسلواکی در آن زمان با ورود نیروهای آمریکایی از اشغال نیروهای نازی آلمان در جنگ جهانی دوم خارج شد. مایک پومپئو بر حفظ ارزش‌های مشترک میان آمریکا و جمهوری چک تأکید کرد و نیز بر لزوم ادامه هوشیاری برای حمایت از دستاوردهای دموکراتیک پس از جنگ جهانی دوم. وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت اقتدارگرایی در مسکو، پکن و تهران هنوز زنده است و آزادی در سراسر جهان را تهدید می‌کند. او همچنین افزود در این زمینه کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. انتخابات بحث برانگیز در بلاروس و روابط تجاری با چین از محورهای گفتگو میان وزرای خارجه آمریکا و جمهوری چک بود. وبسایت وزارت خارجه آمریکا نوشته است که مایک پومپئو در دیدارهای روز چهارشنبه خود در پراگ با میلوش زمان و آندره بابیش رئیس جمهور و نخست وزیر چک درباره همکاری‌های هسته‌ای گفتگو می‌کند و نیز در مورد قصد روسیه و چین برای نفوذ به اروپا به ویژه در زمینه انرژی و ارتباطات به آنان هشدار می‌دهد. آنچه واشنگتن اقدامات بدخواهانه روسیه و چین نامیده است. سفر مایک پومپئو به اروپا 5 روزه خواهد بود و او پس از جمهوری چک به اسلوونی، اتریش و لهستان خواهد رفت. حوزه انرژی و ارتباطات و نیز تنش‌های سیاسی در حوزه بالکان محور گفتگوهای مایک پومپئو با مقام‌های اسلوونی خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا در سفرش به اتریش با صدر اعظم و وزیر خارجه این کشور در وین دیدار خواهد کرد و درباره روابط تجاری و امنیت منطقه با آنان به رایزنی خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، مایک پومپئو در وین با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز دیداری خواهد داشت تا احتمالاً درباره توافق هسته‌ای ایران با آنان صحبت کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند که انتظار می‌رود مایک پومپئو در آخرین مقصد سفر خود در ورشو و دیدار با مقام‌های لهستان بر حضور نظامی آمریکا در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو متمرکز باشد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس برای 4مین شب متوالی در این کشور ادامه پیدا کرده است و اتحادیه اروپا هم از تشکیل نشست فوق‌العاده در این باره خبر داده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی ادامه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و سرکوب شدید معترضان، وزیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند روز جمعه طی نشستی فوق‌العاده درباره واکنشی مشترک به وقایع جاری کشور بلاروس تصمیم گیری کنند. در همین راستا جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه 22 مرداد گفت انتخابات بلاروس نه آزاد بوده و نه منصفانه. پیتر استانو سخنگوی آقای بورل در همین زمینه گفت به دلیل وقایع ناگواری که در بلاروس رخ می‌دهد، همه مباحث مرتبط با روابط اتحادیه اروپا و این کشور هم‌اکنون در حال بازبینی شدن است و کشورهای عضو اتحادیه در حال بررسی وضعیت موجود هستند. در انتخاباتی که روز یک شنبه گذشته برگزار شد، الکساندر لوکاشنکو که از 26 سال پیش در رهبری بلاروس یک تازی می کند، مدعی شد که بیش از 80% آرای این انتخابات را از آن خود کرده، در حالی که رقیب او سویتلانا تسیخانوفسکایا که از محبوبیت زیادی هم برخوردار است، تنها حدود 10% از آرای انتخابات را کسب کرده است. آقای لوکاشنکو برای ششمین دوره پیاپی به مقام ریاست جمهوری میرسد. مخالفان رژیم لوکاشنکو را به تقلب گسترده در انتخابات متهم میکنند و همکنون چند روز است که به اقدامات معترضانه خود در خیابانها ادامه میدهند که خشونت ماموران انتظامی و امنیتی را به دنبال دارد. در چنین شرایطی هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان خواهان رایزنی درباره امکان بازگشت تحریم‌ها علیه بلاروس شده است. کشور بلاروس بامداد چهارشنبه 22 مرداد سومین شب ناآرام خود را در پی اعتراضات به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری کشور پشت سر گذاشت. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از مینسک پایتخت بلاروس خبر می‌دهد تا یه شبی که گذشت پلیس ضد شورش در این کشور با شلیک گاز اشکاور، گلوله‌های پلاستیکی و بمب صوتی سعی در متفرق کردن جمعیت معترض داشته است. بنابر این گزارش ماموران دولتی همچنین عملاً با برقراری حکومت نظامی افرادی که در خیابان راه می‌رفتند را دستگیر کرده و با متوقف کردن خودروها راننده‌های آنها را نیز بازداشت کردند. در جریان حوادث دو شب اول اعتراضات چند صد نفر مجروح و چند هزار نفر بازداشت شدند. مخالفان میگویند روز دوشنبه یکی از تظاهرکنندگان جان خود را از دست داد. سویتلانا سیخانوفسکایا نامزد اصلی مخالفان در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس نیز از کشور خارج شده و به لیتوانی رفته است. وی پس از اعلام نتایج رأی‌گیری گفته بود نتیجه انتخابات را به چالش خواهد کشید. به گزارش اسوسییتد پرس او روز سه‌شنبه در یک بیانیه ویدیویی از هوادارانش عذرخواهی کرد و گفت به تصمیم خودش کشور را ترک کرده است. وی در این حال خواستار توقف اعتراضات شد. اتحادیه اروپا و دولت آمریکا از سرکوب اعتراضات به شدت انتقاد کرده اند و این مسئله اقدامات الکساندر لوکاشنکو برای بهبود رابطه با غرب را دشوارتر خواهد کرد. آن هم در شرایطی که مناسبات بلاروس با مسکو نیز متشنج شده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت که انتخابات بلاروس آزاد و عادلانه نبوده و تداوم سرکوب خشن و بازداشت مخالفان را محکوم کرد. اتحادیه اروپا نیز ضمن محکوم کردن سرکوب معترضان خواستار آزادی بلادرنگ بازداشت شدگان شد.
شاهین بشیری گزارش میداد و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگریست و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، سالها در کارخانه کفش ملی کار کرده و حالا عضو هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی است. حکم زندانش تایید شده و مانند شمشیر داموکلس بالای سر اوست. نسرین جوادی فعلا به قید وثیقه آزاد است. این کارگر بازنشسته هیچگاه فعالیت سیاسی نداشته و طی سالهای گذشته همواره در تلاش بوده تا از حقوق صنفی کارگران دفاع کند، اما به خاطر گفتن و نوشتن از همین خواسته مشروع بارها بازداشت شده است. روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 بود. شماری از کارگران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران جمع شدند تا به مناسبت روز جهانی کارگر خواسته های صنفی خود را مطرح کنند، تا شاید توجه مسئولین جمهوری اسلامی به این مطالبات جلب شود. اما این تجمع هم مانند بسیاری از تجمعات مسالمت‌آمیز سالهای اخیر با سرکوب و بازداشت مواجه شد. نسرین جوادی یکی از بازداشت شدگان بود. او به زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک انتقال یافت و یک ماه در بازداشت بود. پرونده‌ای که به خاطر حضور این فعال کارگری در تجمع روز جهانی کارگر برایش تشکیل شد، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. ایمان افشاری قاضی پرونده او را به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد به اتهام‌های تکراری که اخیراً در پرونده بسیاری از فعالان مدنی مطرح شده. اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. چندی بعد 5 سال از این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. با این حال نسرین جوادی همچون شماره زیادی از کارگران خواستار احقاق مطالبات قانونی افرادی است که چرخ اقتصاد و تولید ایران با تلاش آنان میچرخد. نسرین جوادی بازگو کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی را بدیهی ترین حق کارگران میداند. او تنها به دلیل گفتن و نوشتن از مطالبات کارگران با مجازات 5 سال زندان روبروست.
با برنامه ملاقات به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. شب خوش.